به نام خدا. سلام، سلام شنوندگان عزیز، همراهان خوب غذا سلامت زندگی، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز. از شنبه تا سه شنبه ساعت 13:30 تا 14 غذا سلامت زندگی. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه 30102. دعوت میکنیم که با موضوع امروز حتما همراه باشید: توجهات تغذیه‌ای جهت حفظ تناسب اندام در ماه رمضان. کارشناس امروز دکتر عبدالرضا نوروزی، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر نوروزی، خیلی خوش آمدید.
ممنونم. منم خدمت جنوبالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
زنده باشید. در ابتدا به عنوان مقدمه بفرمایید که حفظ تناسب اندام به چه مؤلفه هایی بستگی داره؟
خب الان بحث تناسب اندام که مطرح میشه، شاید واقعا بشه گفتش که موارد بسیار زیاد و جنبه‌های بسیار زیادی برای تناسب اندام مطرحه.
بله.
شاید خیلی از افراد وقتی که حرف از تناسب اندام میاد، بحث مربوط به بدنسازی و بدونم افزایش حجم عضلات و زیبایی و اینجور مسائل مطرح میشه. اینا هم سر جای خودش هست و قابل قبوله، اما اون چیزی که ما در رابطه با تناسب اندام الان مطرح هستش، بیشتر در زمینه حفظ سلامتی و از همه مهمتر افزایش طول عمر هستش. الان یکی از بحث‌های بسیار مهمی که در علم پزشکی و در تغذیه ما الان داریم صحبت میکنیم اینه که خب بعد ما چیکار بکنیم که انسان امروزی یک طول عمر طولانی تری داشته باشه، و دومی که این افزایش طول عمر همراه با افزایش کیفیت زندگی باشه. و یکی از مؤلفه های بسیار مهم در زمینه افزایش طول عمر و بهبود کیفیت زندگی بحث تناسب اندام هستش. پس بنابراین بحث تناسب اندام فقط بحث زیبایی و اینجور چیزا نیست و بحث مربوط به خیلی از جنبه های سلامتی انسان است. خب در اینجا پس میخوام به سوال جنابالی برگردم. حالا چه مؤلفه هایی داره؟ کلن مهمترین موردی که ما تناسب اندام رو تعریف میکنیم بحث متناسب بودن ترکیبات بدن انسان هستش. انسان ها به طور کلی، اگه من بخوام ترکیبات یک فرد رو بگم، قسمت عمده بدن ما آب هستش. تقریبا چیزی نزدیک 60-70% وزن بدن انسان رو آب تشکیل میده.
بله.
دومین مورد بافت چربی یا همون به قول خودمونی پی هستش، همون چربی که دقیقا چربی بدن انسان هم مثل همون چربی هستش که شما تو گوشت و تو اینجور مسائل شما میبینید. میزان این چربی ما به طور طبیعی در یک آقا، ما درصد چربی چیزی حدود بین 15-16% هست، و در یک خانمی که بارداری نداشته حدود 25% وزن بدنش هست. حالا اگه بارداری داشته باشیم عدد ممکنه تا 28-30% هم برسه. مورد دوم بحث مربوط به حجم عضلات ما هستش، یعنی حجم، حالا بخوام بیشتر بگم حجم پروتئین های ما هست. خب پروتئین های ما به صورت عضلاتی هستش که ما در دست و پا و سینه و قسمت های دیگه بدن ما هست، و یه مقدار زیادی پروتئین هم در پوست ما هستش. همین پروتئین هستش که در پوست ما باعث میشه که پوست ما سالم باشه، چین و چروک پوست ما کمتر باشه، و یکی از دلایلی که معمولا با افزایش سن چروک میفته توی پوست ما، خط خنده، خطای حالا بشه پنجه کلاغه دور چشم و مسائل دیگه به وجود میاد، بخاطر این هستش که این پروتئین های پوست ما کمتر و کمتر میشن. بنابراین فیتنس یا تناسب اندام زمانی ما میگیم که این درصد این پروتئین، آب و چربی بدن ما کافی باشه. خب همونطوری گفتم در یک آقا که سن پایین 60 زیر 60 سال هستش، درصد چربی حد اکثر بعد 17% باشه. بهترین میزانش 15-16% هستش. در یک خانم این میزان در صورتی که بارداری نداشته باشن، خانم زیر 50 سال حدود 25%. اگه بارداری داشته باشه حدود 28-29% خواهد بود. البته ما برای اینکه این ترکیبات به هم بخوره، ما کافیه یه مقدار برنامه غذاییمون به هم بخوره. کافیه ما فعالیت بدنیمون یه مقدار کمتر باشه و این منجر به این میشه که درصد چربی بدن ما زیادتر بشه. مثلا برای یه آقا درصد چربی که مثلا باید 15% باشه میرسه به 25%، میرسه به 22%، و این افزایش خودشو به صورت تجمع چربی در قسمت‌های مثل شکم یا حالا پهلو و اینجور مسائل خودش رو نشون میده. پس مهمترین مؤلفه تناسب اندام متناسب بودن ترکیبات بدن هست. حالا همه اینا رو بذارین توی کاسه، این برمیگرده دوباره به اون وزن مناسب. متاسفانه وقتی که وزن ما زیاد میشه، تمام این افزایش وزن به صورت چربی است. بدن ما توانایی این که غذای اضافه رو به صورت بافت پروتئین در بیاره این رو کامل نداره. مثلا حیوانات این توانایی رو دارن. مثلا وقتی که شما حیواناتی مثل گوسفند، اینها وقتی که حالا غذا میخورن، این غذا شاید 80% تبدیل به پروتئین میشه، 20% تبدیل به چربی میشه. اما در انسان ما متاسفانه چنین ویژگی رو نداریم. ما هر غذایی رو که میخوریم 90-95% تبدیل به چربی در بدن ما میشه، ذخیره میشه. 5% حتی اکثر 10%ش هست تبدیل به پروتئین میشه. بنابراین وقتی ما وزنمون زیاد میشه، این تناسب چربی و پروتئین هم به هم میخوره و این به سمت افزایش درصد چربی بدن ما میره.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00 با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. خب شما اشاره فرمودین به موضوع اضافه وزن. برخی از افرادی که اضافه وزن دارن در ماه مبارک رمضان وعده غذای سحر رو ممکنه که حذف بکنن. آیا این کار تأثیری در لاغری افراد داره؟
یکی از بدترین عادت‌های غذایی که من بخوام الان خب در رتبه مثلا عادت‌های غذایی بد در ماه مبارک رمضان صحبت بکنم، حذف سحری هستش. حتما بعد افراد برای سحر بیدار بشن. حذف وعده سحر یا افطار باعث لاغر شدن و به عنوان یک راهکار تغذیه‌ای برای تناسب اندام محسوب نمیشه. اتفاقا برعکس، این میتونه باعث بشه که درصد چربی بدن ما زیادتر بشه. حتما افراد برای سحر من توصیه میکنم که بیدارشن. البته سحرم به این معنی نیست که ما زیاد خوری بکنیم. بگیم من الان مثلا میخوام 14 ساعت ناشته باشم، بنابراین بشم هم صبحانه‌مو برای سحر بخورم، هم غذایی که برای ناهارم هست سحر اضافه بکنم، هم دو تا میام بعدم بهش اضافه بکنم. نه، اینو توصیه نمیکنیم. یک غذای کامل و غذایی که بتونه نیازهای ما رو برآورده بکنه. این غذای کامل ممکنه دو تا تخم مرغ با یه ذره نون باشه به اضافه یک دونه سیب و یا یه مقدار سبزیجات. این یک غذای کامل هستش. یه غذای کامل ممکنه یک لیوان شیر با نون و دو تیکه میوه باشه. این میشه یه غذای کامل که ما میتونیم برای سحر اضافه کنیم. یا ممکنه 4 قاشق خورش با 7 قاشق برنج باشه، برنج کم روغن. این میشه یک غذای سالم برای سحر. اما حتما بیدارشین. گاهی اوقات افراد میگن که خب من شب ساعت مثلا 1 شب میخوام بخوابم، حالا ساعت 4 و نیمم بعد بیدارشم برای 5 هم بعد بیدارشم برای افطار، این سیستم منو به هم میریزه. همون شب قبل از خواب یه چیزی رو میخورم و دیگه میخوابم و صبح دیگه فقط بیدار میشم میرم سر کار. نه، این کارو حتی اون 3 ساعت 4 ساعت فاصله هم بسیار مهم هستش.
زنده باد. به طور کلی افراد به چه علتی ممکنه که در ماه مبارک رمضان دچار اضافه وزن بشن و برای پیشگیری از این اتفاق چه نکاتی رو باید رعایت بکنن؟
دوباره تحقیقاتی که ما انجام دادیم در دانشگاه نشون داده که در صورتی که ما واقعا یک رژیم متعادل معمولی داشته باشیم، حالا نمیگم خیلی هم به خودمون سخت بگیریم، یک رژیم معمولی داشته باشیم، به راحتی بین 1 تا 1.5 کیلو میتونه باعث کاهش وزن افراد بشن، 1 تا 1.5 کیلو بافت چربی، چون آب بدن هم در ماه مبارک در ماه رمضان کم میشه، من 1 تا 1.5 کیلو بافت چربی رو منظور هستش. بنابراین با 1 کیلو اگه ما پرخوری نکنیم به راحتی میتونیم این وزن رو کم بکنیم. اتفاقی که معمولا میفته در ماه رمضان یکی اینکه فعالیت بدنی کم میشه، به هر حال در طول روز انرژی کمتره، مثلا اگه با هوا گرم باشه فرد دیگه ورزش و اینجور چیزا امکان پذیر نیست، فرد دیگه مثلا ظهر میخواد بعد از ظهر از سر کار برگرده دیگه خیلی انرژی ورزش کردن پیاده روی و اینجور مسائلی نیست، خب افطارم میکنه بعد از اونم حالا بالاخره شرایط خاص خودشو داره و به طور کلی تو ماه مبارک یه مقدار فعالیت بدنی ما کمتر میشه، خود این یه مقدار باعث میشه که اون اثر کاهش وزن کمتر بشه. دومین مورد پرخوری هایی هستش که معمولا بعد از افطار صورت میگیره، وعده های غذایی متعدد و اینکه فرد فکر کنه بعد حتما به همون میزان غذایی که در حالت عادی میخوره رو در ماه رمضان هم اونقدر غذا بخوره، اینها منجر به افزایش وزن میشن. اما اکثر افراد میتونم بگم که چیزی حدود 70-75% افراد در ماه مبارک رمضان یک کاهش وزن 1 تا 1.5 کیلویی رو پیدا میکنن.
زنده باشین. خب اگه موافق باشین بخش گزارشی امروز رو بشنویم، باز هم برمیگردیم در خدمت خواهیم بود.
خوش.
سلام بر شما همکاران گرامی و شما شنوندگان محترم، ظهرتون بخیر باشه. با گفتگو و گزارش در خدمت شما هستم و سال رو آغاز کنیم در مورد یکی دیگر از توجهات تغذیه‌ای که در واقع برای بدن انسان و به خصوص حفظ تناسب اندام میتونه مفید باشه، لحاظ کردن شرایط مختلف به خصوص در این ماه مبارک رمضان. شما برای اینکه در ماه مبارک رمضان تناسب اندام خودتون رو حفظ کنید چه موارد تغذیه‌ای رو رعایت میکنید؟
والا مطمئنن ورزش خیلی تاثیر داره رو سلامتی آدم، ورزش، نمیدونم، تغذیه مناسب، حالا استفاده از میوه و سبزیجات، و مطمئنن آدم از یه سری چیزا هم باید دوری کنه دیگه، غذای فست فودی و سه چیزایی که واقعا واسه بدن ضرر داره، مضر.
من خودم اضافه وزن ندارم ولی ماه مبارک رمضان خیلی مراقب تغذیه‌ام هستم. بعد ماه رمضان باید سه وعده غذامون رو مصرف کنیم، افطار، شام، سحر، و هیچ کدوم وعده‌های غذایمون رو نباید حذف کنیم، حتی اونایی که اضافه وزن دارن. من خودم هر سال با سوپ ولرم، یک لیوان شیر، خرما و کشمش افطار می‌کنم. زولبیا بامیه رو خیلی کم مصرف میکنم چون قندش بالاست و خب مطمئنم واسه بدن ضرر داره. شامم با کمی نون سنگک، لبنیات، ماهی یا گوشت مصرف کنیم. سحر ولی من خودم شخصا بیشتر سبزیجات، سالاد، میوه مصرف میکنم تا هم احساس گرسنگیم کمتر بشه، هم احساس تشنگیم. به نظرم تو ماه رمضان غذاهایی که نمک زیاد دارن، ادویه‌جات زیاد دارن، غذاهای چربن، کله پاچه و اونجور چیزا اصلا استفاده نکنیم و کلا اینا رو بذاریم کنار.
ممنونم از شما و توضیحات شما و همچنین شما همکاران گرامی و شنوندگان محترم که با این بخش گزارشی هم مانند همیشه همراه من بودید.
خیلی متشکر از محمد محمدی بابت تهیه گزارش امروز. خب آقای دکتر اگر نکته هست راجع به گزارش بفرمایید.
خب گزارش اول در رابطه با ورزش و داشتن فعالیت بدنی و مصرف میوه و سبزیجات، بله همشون کاملا درست هستش. این رو من حالا تو اینجا شاید فرصتش نشد من تو صحبت قبلی اشاره کنم، ما یکی از مسائلی که به صورت فیزیولوژیک یعنی به صورت طبیعی در ماه رمضان به وجود میاد کاهش متابولیسم یا به اصطلاح سوخت و ساز بدن هست. بله. به صورت طبیعی تو ماه رمضان به خاطر اینکه زمان ناشتایی طولانی هستش بدن هم سوخت و سازش رو میاره پایین و بنابراین داشتن یک حداقل فعالیت بدنی بسیار مهم هست. این روش تحقیقات زیادی شده که آقا ما چه مقدار فعالیت بدنی داشته باشیم. آیا بگیم آقا همه افراد مثلا بعد از افطار برن نمیدونم فوتبال بازی بکنن، یکی بره نمیدونم تو باشگاه ورزشی، اما اون عددی که به دست اومده یک حداقل ما در روز 25 دقیقه در ماه رمضان، حالا بهترین حالتش هم بعد از افطار هستش، البته قبل افطار هم میشه اما بهترینش بعد افطار هست، 25 دقیقه قدم زدن تند داشته باشیم. حتی من دویدن هم نمیگم، قدم زدن تند، یعنی اگه حالت عادی ما مثلا با سرعت 1.5 کیلومتر در ساعت قدم میزنیم، مثلا در این حالت بشه حدود 2 تا 2.5 کیلومتر در ساعت. پس بنابراین قدم زدن تون به مدت 25 دقیقه این عددی هستش که ما توصیه میکنیم. مصرف میوه سبزیجات هم باید حتما باشه، توصیه میشه حداقل 300 گرم میوه‌جات و حدود 400 گرم سبزیجات، حالا چی به صورت همراه با غذا چی به صورت میومده استفاده بشه. خدمت شما عرض شود که برای صحبت هموطن دومی که صحبتی هستن در رابطه با اینکه خب خودشون گفتن که ایشون اضافه وزن ندارن و تناسب اندام خوبی دارن، سه وعده غذا گفتن که استفاده بکنیم. حالا به معمولا ما میگیم که توی ماه ما برای یه وعده غذاییمون هست بشه، یعنی مثلا بدن ما به خاطر اینکه سوخت و سازش میاد پایین یه مقدار توصیه میکنیم که ما وعده های غذاییمون مثل حالت عادی نشه، یکی از وعده های غذایی بهتر کمتر بشه. البته این به معنای حذف سحر و افطاری نیستش، سحر و شام رو داشته باشیم و افطاری هم یک غذای ساده‌ای رو استفاده کنیم. داشتن سبزیجات و سالاد حتما همراه با سحری توصیه میشه، به خصوص یکی از مشکلاتی که ما در ماه رمضان داریم بحث یبوست هستش و مصرف سبزیجات و میوه خیلی کمک میکنه در پیشگیری از این یبوست، علاوه بر اینکه در کاهش حس تشنگی هم در طول روز میتونه خیلی کمک کننده باشه. حالا مصرف مواد غذایی مثل زولبیا و بامیه رو ما به هر حال با غذا خوردن بزرگترین لذت زندگی انسان، حالا فرق نمیکنه میخواد خاورمیانه باشه، میخواد اروپا باشه، میخواد آمریکا باشه، همه جای دنیا غذا خوردن بزرگترین لذت هستش.
بله.
و به هر حال ماه مبارک رمضان هم یک سری عادت‌های غذایی هستش که همه ما از بچگی معمولاً اینها رو دوست داشتیم. در رتبه زولبیا بامیه هم منم اون برخوردی که میکنم برای مصرفش همینه. ما از یه طرف میگم که ما به هر حال باید این لذت رو داشته باشیم، از یه طرف هم باید مواظب باشیم که زیاده روی نکنیم که عوارض ناشی از این زیاده روی رو ما داشته باشیم.
خیلی متشکر از توضیحات کاملتون. خیلی از عزیزان در ماه مبارک رمضان دلشون میخواد ورزش بکنن یا به ورزش خودشون ادامه بدن. توصیهاتون در زمینه انجام حرکات ورزشی در ماه رمضان چیه؟
ورزش رو، یعنی کسی که خب ورزشکار است، اهل ورزش است، حتما این رو ادامه بده در ماه رمضان. حالا اگه ماه رمضان در فصل گرم سال باشه، هوا گرم باشه، معمولا بهترین زمان ورزش بعد از افطار است. حالا چند ساعت بعد از افطار؟ معمولا ما یک ساعت بعد از افطار، اصلا تا 45 دقیقه تا یک ساعت بعد از غذا خوردن غذا هضم و جذب شده، یعنی اصلا دیگه رفته از معده و قسمت‌های ابتدایی روده کوچیک عبور کرده و بنابراین یک فرد میتونه یک ساعت بعد از اینکه افطارش رو کرد میتونه فعالیت بدنی رو داشته باشه. حالا اگه بخواد در طول روز این کار رو انجام بده بهتر که در زمانهایی که هوا گرم هست نباشه، مثل ظهر صبح این کار رو انجام بده، اما همه اینا رو بذاریم کنار، بهترین زمان ورزش بعد از افطار هست.
زنده باشید، متشکر از توضیحتون. آقای دکتر، برخی از افراد در این ایام بیش از اندازه لاغر و ضعیف میشن، این افراد چه موارد تغذیه‌ای رو بهتره که رعایت بکنن؟
اون چیزی که من مشاهده کردم در افرادی که خیلی ضعیف و لاغر میشن اینه که این وعده های اصلی مثل سحر و افطار رو اینها معمولا حذف میکنن. اگه ما یک سحری و افطار متناسبی داشته باشیم، خب این مشکلی رو برای ما ایجاد نخواهد کرد. البته این رو هم من خدمتتون بگم، بعضی از افراد هستن که سوء تغذیه یا مالنوتریشن دارن، خب این افراد حتما باید قبل از ماه رمضان با پزشکشون، با کارشناس تغذیه‌شون یک مشاوره‌ای رو داشته باشن. حالا بستگی داره که به شدت سوء تغذیه، ممکن این افراد اصلا عذر شرعی برای روزه گرفتن داشته باشن و عذر پزشکی داشته باشن. پس این افراد اگه خیلی ضعیف میشن، اگه این افراد دچار علائم افت قند خون مثل سرگیجه، مثل سیاهی رفتن چشم موقع راه رفتن میشن، اینا حتما باید قبل از اینکه روزه بگیرن یک مشاوره پزشکی رو انجام بدن.
درود بر شما.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
اجازه بفرمایید که یک پاسخ پرسشی که از شنوندگان عزیز بپردازیم با شماره 917-86-52 که گفتن که با سلام، من فشار خونم بالاست، آیا ویتامین دی تأثیری در فشار خون داره یا نه؟
اگه فشار خون بالا باشه که باید حتما دارو استفاده بکنن. البته یک سری راهکارهای تغذیه‌ای به خصوص کاهش وزن در کسی که چاقی داشته باشه یا اضافه وزن داشته باشه هم میتونه مؤثر باشه. اما تحقیقات نشون داده که کمبود ویتامین دی میتونه باعث بشه که یه مقدار فشار خون بالا بره. البته اون چیزی که الان ما توصیه میکنیم اینه که در افرادی که فشار خون دارن و داروی کاهنده فشار خون استفاده میکنن، مکمل ویتامین دی هم استفاده بکنن، میتونه کمک بکنه. اما این که انتظار داشته باشن که مکمل ویتامین دی جایگزین داروهای کاهش دهنده فشار خون هستن، چنین چیزی درست نیست. البته این رو هم دوباره خدمت شما عرض بکنم، ما در کشوری هستیم که حدود به طور متوسط 70% جمعیت ما مبتلا به کمبود ویتامین دی هستن. بنابراین ما چه کسی که فشار خون داشته باشه چه کسی که فشار خون نداشته باشه، حتما توصیه میکنیم که به صورت حداقل دوره‌ای مکمل‌های ویتامین دی رو استفاده بکنن.
خب سوال بعدی منم همین بود که افراد سالم در مورد این قضیه چه باید و نباید هایی باید رعایت بکنن؟
ویتامین دی دو تا منبع عمده داره برای بدن ما. مهمترین طبعا میشه گفت 80% ویتامین دی که بدن ما داره از تابش آفتاب پوست هستش. بله. و این تابش آفتاب هم بالاخره شرایط خاص خودشو داره. معمولا آفتاب بهار و تابستون توصیه میشه به خاطر زاویه تابش آفتاب. حداقل بعد مثلا در یه قسمتی مثل پشت که مو و اینجور چیزا نداشته باشه، نور مستقیم آفتاب باشه، کرم ضد آفتاب نباشه. حدود 40 تا 45 دقیقه در هفته اگه آفتاب به شونه و پشت ما تابش داشته باشه، معمولا این رو میزان ویتامین دی مورد بدن ما رو به صورت البته هفته تامین میکنه. مورد بعدی غذاها هستن. یک سری از غذاها مثل ماهی، مثل لبنیات، اینها حاوی ویتامین دی هستش. ما نمیدونیم به چه دلیلی ما ایرانی ها کمبود زیاد ویتامین دی دارن. ما با وجود اینکه در یک کشور آفتابخیز هستیم، آفتاب خیلی زیاده، اما باز هم میبینیم که کمبود ویتامین دی در جمعیت ما زیاده. حالا ممکنه بعضی بگن به خاطر پوشش‌های حجاب و اینجور چیزا هستش. ما این کمبود ویتامین دی اتفاقا در آقایون خیلی بیشتر داریم نسبت به اون موارد جهانی، یعنی تقریبا یه چیز نزدیک 60-65% آقایون ما اینها هم دچار کمبود ویتامین دی هستن. بنابراین احتمالاً فاکتورهای دیگه‌ای، احتمال زیادی یک سری فاکتورهای ژنتیکی یا ژنی در این زمینه مؤثر هستش. اما به هر حال همه اینا رو بذاریم کنار، یعنی حتما بعد شما هفته یک بار 40 دقیقه آفتاب شونه و پشتتون بتابه، این آفتاب از پشت پرده یا شیشه رنگی نباشه، کرم ضد آفتاب نزنید. شاید میشه گفتش که این کار برای بیش از نیمی از جمعیت ما با توجه به روش زندگی که ما داریم امکان پذیر نباشه. بنابراین ما تنها موردی که توصیه میکنیم که مکمل استفاده بشه ویتامین دی هستش. قرص های ویتامین دی 5000 برای کسی که حالا بین 2 هفته یه بار تا 4 هفته یه بار قرصای 50,000 رو توصیه میکنیم که استفاده بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکر از شما. از چه سنی به بعد این مکمل ها مصرف شروع بشه؟
خب بر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشت ما، خب اینم بر اساس کارهای پژوهشی و نتایج تحقیقات زیادی بوده که انجام شده، خب ما از تقریبا از 6 ماهگی بچه ها رو میگیم که از مکمل های ویتامین دی، حالا مکمل های عاده هستن، اینها استفاده بشه. پس بنابراین ما از سنین پایین توصیه میکنیم که ویتامین دی حتما افراد استفاده بکنن. از سن 5 سالگی به بعد به صورت دوره‌ای، یعنی هر 6 ماه یک بار یک بطری قطره ویتامین دی معمولا کفایت میکنه فرد استفاده بکنه. از سن 12-13 سالگی قرصه یا پرلای 50,000 ویتامین دی هر ماه یک بار ما توصیه میکنیم که این رو افراد استفاده بکنن. اگه حالا شرایط خاصی باشه، مثلا مادر باردار باشه، که معمولا توصیه میکنیم که قرصه 1,000 واحدی ویتامین دی رو استفاده کنن.
بله، درود بر شما، متشکر از توضیحاتتون. با آرزوی سلامتی برای همه مردم عزیز و همینطور شما.
ممنونم،
زنده باشید، روزتون بخیر باشه و باهاتون خدافظی.
خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون هستم.
متشکر. ما هم همینطور به اتفاق تهیه کننده سولماز عطایی، مشاور محمد رضا عفیفی، راحل غفاری صدا بردار و من علی الله دانه تا سلامی دوباره با شما عزیزان خدافظی میکنیم. روز بخیر و در پناه خدا سلامت باشید.
خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای آغاز می کنم که بخشنده است و مهربان. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، خدمت همه شما هموطنان خوبم. آرزوی سلام